میبرن بالا، بانک تضمین میگیره، واسه زمین میگیره، زمین و دلال و قامه و بانک، اینا همه بولارن بابا، قیمتا رو میبرن بالا، بعد حواله میگیرن، گچ و ماله میگیرن، زمین و دلال و بانک و حواله، اینا همه پولارن بابا، قیمتا رو میبرن بالا، گچ و سیمان میگیرن، خیلی آسان میگیرن، زمین و دلال و وامه و بانکه و گچ و حواله، اینا همه پولارن بابا، قیمتا رو میبرن بالا. امکانات داده شده، خونه آماده شده، زمین و پولدار و بامه و بانکه و گچ و حواله، اینا همه پولدارن بابا، قیمتا رو میبرن بالا، اینا همه پولدارن بابا.
برای بچه شما میدونید تداعی معانی یعنی چی؟
تلافی ملافی دیگه چیه دونه جون؟
ای دونه صفیه تا تصمیم گمرا بیشتر نخونده، تلافی ملافی چه میدونه چیه؟
خودت میدونی که من تلافی رو میدونه. ببینم تو خودت میدونی که این چجوریه و چیه و چیه و این نبا کلاغ پر این حرفا که بلبل زبونی هم داری میکنی. میدونی
که گفتی فکر کنم یه ماده شیمیایی خطرناک باشه. نه
میگم چیز آی دونه، اینی که میگی پوشاکیه، خوراکیه، حله هوله هست، اسباب بازیه، چیه؟
نه اینا نیست، من میدونم نام یه قبیله است تو شاخ امریکام. مطمئنم.
احمق نباش پسرم، امریکا که شاخ نداره.
اتفاقا ننه یالین، امریکا هم شاخ داره هم دوم، منتها شاخشو تو خاورمیانه شکستن، دومشم به زودی قیچی میکنن میره به زودی زود. شما هم بهتره به جای از این شاخ به اون شاخ پریدن به من بگی تداعی معانی یعنی چی دوم بریده.
ببینم دونه تو جیب جا میگیره، جانداره، بیجانه، گازداره، جامده، مویه.
از روح مرحوم پدر سوال کن، شاید اون بدون تلاقی ملاقی چیه.
به قول مرحوم پدرم بعضی از نفسانیات با روابطی مخصوص یه جورایی به هم متصل میشن.
جم امیر یه وقت عوضی به هم متصل نشن فیوزه بپره کار دستمون بده ها.
ببین دونه، مرحوم پدرم یه روز به من گفت صفی، من اگه تو بیابون یه قطار ببینم به یاد ریزعلی دهخان فداکار میفتم.
احوه
انگاری راست میگه، منم هر وقت جاده چالوس رد میشم که برم کنوسکله آبدوی آبادی مزغون چیمون، صد کرج رو که میبینم یاد اون پسر پر رو پتروس میافتم.
من هر وقت هشنگو میبینم یاد قندهار و مزار شریف و در نهایت دل نواز میبینم.
حالا هشنگو ول کن، یه دقیقه تمرگید اون گوشه، شماها انقدر سنبه به اون دلش بزنین که پاشه. من هر وقت خانم کاندولیزا رایس رو ببینم، چه شبیه رسم شبیه، بنده به یاد ابو مازن میفته.
ای والا به این کیفیت میگن تداعی معانی، یعنی یه چیز دیگه ما رو به یاد یه چیز دیگه بندازه.
کاملا همینطوره صفی جون، چون پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم سیاحت، حالا اجالت بکشین رفته بودیم سیاحت چشیرونی بیشی؟ ها از جلوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که رد میشم هر وقت میفتم به یاد اون سال بهار که رفته بودیم دست جمعی سیاحت.
میگم الان که شما از گردشگری و سفر و جهانگردی حرف زدین، من به یاد شغل‌آفرینی و خوداشتغالی افتادم.
صفی اینا هیچ ارتباطی به هم نداره، خجالت بکش.
اوه کی دونه رو باش، به قول مرحوم پدرم همین دیروز روزینامه ها نوشته بودن با ورود هر توریست 10 فرصت شغلی ایجاد میشه.
10 فرصت شغلی؟
بله.
آقایون و خانم های محترم صفحه 15.
بله
صفحه 15 فرصت شغلی یعنی صفحه 15.
بله
آقای ریوی
عرض کنم که
آقای ریوی این گوشی دست شما سپرده، اینا به یاد شغل و شغل کاذب و کارهای هپل هپویی افتادن و چشاشون میخونم که میخوان کپون فروشی، فروش وام مسکن و خونه، فروش جاشون توی صف زدن بنزین و گاز شبانه رو بین اون بفروشن. اینا آدمایی هستن که میخوان حتی اگر در دانشگاه شهرهای بزرگ قبول شدن، جاهاشون رو به این بنده خداهایی که در شهرستانهای دور از منزلشون احیانا قبول شدن بفروشن. از قیافه اینها معلومه که اگه این بنزین رو کپونی میکردن کپون فروش بودن. از قیافه‌شون معلومه اگه راننده تاکسی بودن ساعت 12 شب به بعد وای میزدن ریتلی 500 تومان این بنزین رو میفروختن. از ریختشون معلومه اینا همونایی هستن که دانش یک چهارم حقوقشون رو بهشون داده. کاملا معلومه.
بله به این میگم پول دلو پول دلو بردن، به این میگم پول در آوردن به شیوه چی؟
هپل هپولی.
هپل
هپلی. هپل هپولی.
بچه زنده بی جلو.
از دست تو خیلی پکرم.
هپلی هپل جون.
از کار تو خون شد جیگرم.
هپلی هپل جون.
هر کس به طریقی بکند پول فراهم
با حق و درهم،
اما من از آن بی خبرم.
هپلی هپل جون.
حالا چه شده جمله کارا و همه کاذب
کوکار مناسب،
من در همه جا در بدرم.
هپلی هپل جون.
من منتظرم.
هپلی هپل جون.
خم شو کمرم.
هپلی هپل جون.
سوزد جگرم.
هپلی هپل جون.
حالا دمرم.
هپلی هپل جون.
من بی خبرم.
هپلی هپل جون.
شاخ شجرم.
هپلی هپل جون.
خاکی به سرم.
هپلی هپل جون.
خاکی به سرم.
هپلی هپل جون.
خاکی به سرم. هپلی هپل جون.
حالیمه اون تیکه اولش قبلا پخش کرده بودیم، تکراری از دست بابک در رفته. ازت تشکر میکنم، اینجا هم میخوام نهیب بزنم اسم تست بابک ها. جناب آقای دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ.
از ادب و احترام.
خوبین شما انشالله؟
بله بله خوبم، خدا رو شکر.
الحمدلله. چه خوبی هم هستید آ
جدن؟
خوب. آره این خوبه، خیلی خوبه،
خدا رو شکر.
الحمدلله زنده باشید، انشالله که همیشه همینقدر خوب باشید. قربان امشب خیلی فشرده هستیم، من دیگه زیاد قیقاج نرم در خدمتتون باشم، بحث امشب شروع کنیم.
بله ما بحثمون دیگه هفته پیش داشتیم
آسیبای
خانواده صحبت
بله.
من عرض ادبم داشته باشم خدمت شنوندگان گرامی.
خواهش میکنم.
ما راجع به بحث آسیب خانواده داشتیم صحبت میکردیم، یه چند مدلی رو گفتگو کردیم، مسئولیت‌های خانواده که بها بین خانواده باید باشه و خانواده نرمال متعادل چیا هستی، سری گفتگوهایی رو داشتیم که اگر اجازه بفرمایید امروز ادامهش رو داشته
در خدمت باشم. شما هستم.
خواهش میکنم. من ببینید آخرین نکتم یادم بیاد که گفتم که خب خیلی از قراردادها معاهدات طبیعتا یه تاریخ انقضا داره، اما گفتیم تنها چیزی که تاریخ انقضا نداره اون بحث ازدواج دیگه. مثلا بله. اگر کسی واقعا ازدواج میکنه دیگه تاریخ براش نمیزنه و آدم ها با یه سری نیازها، با یه سری شخصیت ها، با یه سری خواسته ها در واقع میاد. من به نظرم مثل که هر مدت یه دفعه باید این بندهای قرارداد مورد بازنگری قرار بگیره، چون اگه قرار نگیره به نظرم مثل که بی اصوله. تقریبا اینا رو ما اشاره
تو سریال هاوس آف کاردز که شبکه فکر میکنم چهارم پخشش کرده اشتباه نکنم، باز پخشم شبکه نمایش دیدم، یه سریال آمریکاییه در مورد یک رئیس جمهور خیالی با شخصیتی به اسم فرانک اندروود با بازی تحسین برانگیز کوین اسپیسی. زن و شوهر تو حریص بودن رو دست هم دیگه هستن، این حریص بازنده نوا، اون کاملا حریصه. بله این فرق میکردش. عرضم به حضورتون که کاملا حریص هستن اینها هم و سعی میکنن که مرتب کسب قدرت بکنن و رو دست هم میزنن و بالا دست هم در میان. اونجا ازدواج اینا، این زوج که تو کاخ سفید هستن و فرانک اندرودشون بعدن رئیس جمهور میشه، اینا ازدواجشون تمدیدیه. اینطور که خاطرم هست این ریاست جمهوری 4 سال 5 سال یه بار، دقیق سالش ادم نیستش، آره نگاه میکنم ببینم منفعتشون هست ادامه بدن یا نه، بعد میرن دوباره یه کلیسایی دارن و جایی اینطور که از سریال تو ذهنم هست دوباره تمدیدش میکنن. اینو گفتین یاد اون افتادم، اون این نشده شما تو اون سریال شد.
آره نکته خوبی بود. ببینید آخه بعضیا مثلا به خاطر گرایشی با هم، حالا یه گرایش مشترک داشتن با هم ازدواج کردن، ولی الان خیلی متفاوتن.
بلد.
مثلا ما کسایی رو داشتیم که خب ببینید تو جریان خواستگاری همون ابتدای مرحله ازدواج
واسه اولین بار در ارتباط تلفنی با یه دکتر صدا رفت. آره فکر با تلفن همراه بود فریبرز آقای دکتر؟ خط بود؟ آها یه لحظه خط ما دوچار اشکال شد، عذرخواهی میکنم. تو این فاصله دوستان دارن یک بار دیگه دکتر رو میگیرن. بله حالا دیگه موسیقی هم ندیم چون امشب خیلی وقت اون فشرده است، چند تا بخش دیگه هم باقی مونده، اونا رو برای یک به یک پخش بکنیم. اگه صدای دکتر اومد رو میز بیاد رو آنته. آی دکتر
جان
عیبم ما بود.
بله بله
عیبم ما بود. بله بفرمایید. خب میفرمایید.
من عرض کردم هیچ چیزی خود به خود نمیتونه حل بشه. وقتی ما میگیم که آقا مثلا یه نفر با دیگری داره گفتگو میکنه، میگه بیا راجع به یه مطلبی گفتگو کنیم، دیگری امتناع میکنه. خب درست. ببین یه جور دیگه خودشو نشون میده. این مشکل به نظرم پنهان کردنه. یعنی باید یاد بگیریم ما وقتی که روی آسیب خانواده کار میکنیم باید به طور سیستمی در واقع حلش بکنیم. زن یه نقش داره، مرد یه نقش داره. گاهی اوقات یه مرد ممکنه که توی خانواده 20 نقش داشته باشه، پدر باشه، شوهر باشه، حمایت کننده باشه،
سنگ زیرین آسیاب باشه.
واقعا هست، واقعا جناب حسنی عزیز من بعضی یعنی فرقی نمیکنه، ما جنسیتی نمیبینیم، ولی واقعا مرد زحمت کشن. یعنی
بله.
خیلی ها باید دو شیفت دو نیم شیفت کار بکنه.
بله.
یعنی واقعا نقشی که مثلا تو محیط کار دارن، من بعضی وقتا حتی در محیط دانشگاه میبینم بعضی کارمنده مثلا میگن ما 5 صبح بیدار میشیم.
بله داره میاد با این تاکسی چی میگن الکترونیکی میگن چی اینترنتی، با تاکسی اینترنتی ها یه مسیر مسافر میرسونه، شبم که برمیگرده خونه دوباره یه مسیر مسافر میرسونه.
حالا اونایی هستن که اتومبیل دارن، اونایی که ندارن خب طبیعتاً خیلی صبح زود مجبورن با مترو بیان و مسیر مختلف. بنابراین من میخوام اینو بگم که نقشا رو باید بررسی کنیم. بعضی وقتا ما یه سری افسانه های زندگی زناشویی داریم. اول از همدیگه سوال میکنیم اون چیزی که به صورت افسانه در ذهن تو هستش چه چیزایی هست. ببین تو خانواده ها وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم مهمترین مشکلشون ارتباطه. یعنی که در واقع نحوه ارتباط خانواده هایی که آسیب خوردن طبیعتاً بیان کننده حالاتشون، نمیتونن با هم حرف بزنن. یعنی در واقع بعضی دیدید یک به دو نرسیده دعواشون میشه، نمیتونن صحبت بکنن. یعنی اصلا هیچ پیغام ارتباطی رو در واقع نمیرسونن، شروع میکنن به داد و بیداد و گاهی اوقات همدیگه رو میزنن. ما مواردی داشتیم که کتک زدن همدیگه رو، کار به پلیس کشیده در واقع. چرا؟ چون در واقع نمیتونن به یک نقطه مشترک برسن. من میگم خانواده بی مشکل کسانی که اصلا تو این دنیا نیستن. پس متوجه بشیم که همه خانواده ها مشکل دارن، ولی خب تو چه سطحی باید این سطح رو در واقع بررسی بکنیم. ببین خانواده سالم یک باید شانس بقا داشته باشه. شانس بقا یعنی که آدم احساس بکنه که این خانواده ماندنیه. دومی که در واقع بتونن سوابق همدیگر رو بشناسن. ما حتی وقتی یه نفر میاد برای مشاوره ازدواج حتی سوال میپرسیم که دارو مصرف میکنید؟ آیا بیماری خاصی داشتین؟ آیا شرایط به گونه ای هستش که مطلبی هستش که باید خانواده طرف بدونن؟ یعنی بعضی وقتا یه سری سوالا هستش که میگن خب باید میپرسیدید. اینا رو ما باید بگیم. یعنی سوابق خانواده، ببینید ما یه بحث داریم خب تحت عنوان تئوری بازگشت به ریشه ها. من میگم که حتما باید اون زن باید تو خانواده خودش مسائلی داشته باشه و مردم داشته باشه. من میگم زن و شوهر که میخوان ازدواج کنن برن تو خانواده های همدیگه شرایط رو ببینن، اون پس زمینه های زندگیشون رو ببینن. ببین ما یه ناخودآگاه جمعی داریم. یعنی گاهی اوقات ناخودآگاه جمعی ما برمیگرده به قرنها سال پیش که تو ذهن ما شکل گرفته. بعد اینو ما میتونیم تو زندگی متوجه بشیم. یعنی ما یه سری تاثیرها رو از پدر مادر داشتیم در واقع، یه سری تاثیرها رو از اجدادمون گرفتیم. یه چیز رو ما باید بدونیم تو این مباحث که اصلا خانواده بی استرس وجود نداره.
بله.
ما مثلا بعضی هم میگیم که آقا بله خانواده هم نباید استرس داشته باشه. من میگم اینطور نیست. یه سری نکات افسانه‌ای هستش توی ازدواج که من به چند نمونش تو تجربیات کارم یادداشت کردم که اشاره بکنم. ببین بعضی ها فکر میکنن که زندگی زناشوی خوب زمانی که زن و شوهر با هم تضاد نداشته باشن. مگه میشه؟
زن و شوهر
آره زن و شوهر دائما باید کنار هم باشن. یه آمار بود میخوندم نوشته بود اگر مستقیم بیش از 2 ساعت و نیم زن و شوهر همدیگر رو ببینن تضادشون شروع میشه. آره یعنی شاید جالب باشه، من معمولا بعد از سیزه به در تعداد افرادی که مراجعه میکنن یه خود تعدادش آمارش بیشتر روزای عادیه، به جهت اینکه تو تعطیلات بیش از حد همدیگر رو دیدن یه خود تضادها و مشکلات افزایش پیدا کرده قاعدتا. و بعضی هم میگن که آقا ما باید جز به جز زندگی همدیگر رو بدونیم. من میگم چنین چیزی نیست و همیشه باید مسالمت‌آمیز زندگی کنیم. آخه نمیشه. بخب بعضی از عرفا، جناب مولانا یه نکته ای داره، میگه زندگی پایش بر ناپایداریه. میگه تنها چیزی که پایداره ناپایداریه. یعنی این طوری نیستش که زندگی ثابت بمونه و در واقع از ثابت بودن زندگی بشه استفاده کرد. و بعضی هم میگن همیشه مردا باید مسائل رو حل بکنن. این افسانه است در واقع. از لحاظ مالی مثلا یه نفر باید این مسائل رو حل بکنه. من میخوام بگم که اتفاقا اگر ما بررسی بکنیم، من میگم ما تو خاورمیانه فرهنگمون غنی‌تر از خیلی کشور است. من میگم رفتار یه مرد ایرانی از کشورهای همسایه رو تعهدش بالاتره. نمیدونم شما با نظر من موافق هستید یا نه.
بله بله، من سکوت میکنم، مخالف باشم میام.
نه نه، دوست دارم مثلا بعضی وقتا شما آره ورود میکنید. واقعیتش اینه که به نظر من اون فرهنگ خانواده، حالا به اندازه تحقیقی که صورت گرفته تو کشور ما، خیلی ارزشمنده. من امروز سوار از مترو پیاده شدم، سوار تاکسی شدم، چون از بانک تراول گرفته بودم، به راننده تاکسی دادم.
بله.
گفتم که پول من اینطوری است. گفت نه آقا اشکال نده، دفعه دیگه. دیدم دو تا مسافرا پول نرآوردن، گفتن که ما پرداخت میکنیم. دیدم چقدر مهربونی تو این کشور عددش بالاست.
بله.
ما واقعا این مسائل کمتر تو جاهای دیگه میبینیم. تو خانواده هم همین.
پول رو نفهمیدم چی شد. شما پول
مسافرا حاضر شدن مثلا پول منو پرداخت بکنن.
مگه شما تراول نداشتی؟
خب نمیتونست خورد بکنه چون 100 تومانی بود.
100 تومانی
بود. راننده گفتن که من بله ندارم. بله. ترابه رو خود بکنم.
شما یه دونه از این اپای پرداخت بانک آره هست بفرمایید.
موبایلم شارژش رفته بود.
آه بی بابا.
اتفاقات پشت سر هم بود. منظورم به اون مهربانی مردم. حالا این مهربانی تو خانوادم هستش در واقع. بنابراین ببینید، من میخوام بگم که زنان خیلی قدرتمندن. امروز شما تو هر جایی میرید ما زنان موفق میبینیم. من میگم جنسیت محدودیت نمیاره. اون چیزی که محدودیت میاره ذهن محدود ماست. محدودیت ها رو ما میسازیم. باید یه قانونی باشه برای بهتر زندگی کردن ما کنار هم. بنابراین اون مسائلی که در واقع وجود داره برای خانواده باثبات و بی‌ثبات، باید با کسی ازدواج کنیم که خانوادهش باثبات باشه. یعنی یه خانواده‌ای که مثلا ما نگاه میکنیم که مثلا یه خانواده مهاجرت کردن، یه خانواده طلاق گرفتن، آدم وقتی بررسی میکنه میدین آدم اصلا تو ایران کسی رو نداره، یا مثلا ازدواج قبلی داشته. خب طبیعتا ما باید اون پس زمینه ازدواج رو بررسی بکنیم. خیلی اصلا هنوز شروع نشده زندگیشون مشکلاتی رو دارن. خب بریم مشاوره ازدواج. من میگم یکی از بزرگترین فاکتورهایی که میتونه مسائل طلاق رو بررسی کنه، بیماری های روانی رو بررسی کنه، ورشکستگی رو بررسی کنه، حتی اعتیاد رو بررسی بکنه، در واقع خدمت شما عرض کنم، مثلا مشاوره ازدواجه. بعضی ها میگن که یکی بود اشاره کردم نمیدونم خدمتون، توی پرونده بود گفتش که شبا میدیدم که همسر من میره بیرون، میگه تعقیبش کردم بعد از 6 ماه دیدم که توی پارکینگ مواد مصرف میکرده. یعنی آره، یعنی در واقع دقت نکرده بودن قبل از این مسئله. یا مثلا ما یه مورد بود، یه پرونده، حالا ببینید، دچار اسکیزوفرنی بود، یعنی دچار توهم و هذیان بود. بعد خانوادهش گفتن خب برای چی میخوای ازدواج بکنی؟ گفته بود که ازدواج کنه که خوب میشه. اتفاقا 2500 تومان سکه مهریش کرده بودن.
نه.
و بعد خانواده چون متوجه شده بودن کار به دادگاه کشید و رفتن برای گرفتن مهریه و مسائلی که در واقع پیش اومده بود. بنابراین من سوالم اینه که در واقع ما قبل از که سوالا رو تو کلانتری و دادگاه بپرسیم، باید علاج واقع قبل از وقوع بکنیم. و یه به قول یکی میگفتش که این بچه خیلی خوبیه، من دوستش دارم، ولی یکم مشکوکه. بعد که بررسی میکنن میبینن که بله در واقع برها خیانت کرده. ببینید من میگم همین مواردی که خدمت شما گفتم به عنوان خانواده سالم، باید در واقع قبل از ازدواج این مسئله مورد بررسی قرار بگیره، بعد وقتی ورود میکنیم بتونیم اون آرامش رو داشته باشیم. من میگم برای اینکه یک ذهنیت یک نسل ایجاد بشه شاید 30 سال طول بکشه. شما تو رادیو این کار رو شروع کردید، ما الان مدت‌های متوالی بنده و همکاره من خدمت شما هستن، دارن مباحث اینو مطرح میکنن که بعداً بتونیم میوهش رو بچینیم، یعنی در واقع بچه استفاده کنه، مسیر رو اشتباه نره، اون دوره رو که باید طی بکنه درست طی بکنه تا بتونه دچار بحران و مشکل در واقع نشه. وقت دارم؟
فکر کنم امشب من یه عذرخواهی بکنم چون میدونم شما وقت دارید علل قاعده، ولی بله امشب من از وقت شما میگم میونه کاسبا سلمونی دوزه میاد ریشو بزنه سیبیلو میدوزه، من یه سرقت ریز بکنم از وقت شما با اجازه که گناه پام ننویسم. قربونتون برم، خیلی هم خوشحال شدم شب با شما صحبت کردم. ایشالله که همیشه همینطور با نشاط و تندرست باشین. شبتون قشنگ. قربون شما برم. خب ما یکی دو هفته بود، یه هفته فکر کنم سراغ میلاد هنری نرفتیم، بریم سراغ بخش کجا چی میچسبه.
کجا چی میچسبه؟ به نام خدا. سلام، من میلاد هنری هستم و با هم میشنویم کجا چی میچسبه. در مسیر سفر به تبریز میرم سراغ ارگ شاهی تبریز، شاهکار معماری از دوران ایلخانان. ارگ علی شاه بقایای یکی از مرتفع ترین سازه های تاریخی این شهر که در گذشته یک مسجد بزرگ بوده، اما در اثر زلزله و دخالت‌های انسانی به نابودی کشیده شده و الان به صورت یک بنای زیبا اما تخریب شده باقی مانده. ارگ علی شاه تبریز بازمانده‌های ایوان جنوبی مسجد علی شاه که ساخت آن را به تاج‌الدین علی شاه جیلانی، وزیر سلطان محمد خدابنده و سلطان ابوسعید بهادرخان نسبت می‌دهد. بنای اولیه این سازه با هدف ایجاد یک مسجد در دوران ایلخانان، یعنی در اوایل سده 8 هجری قمری ساخته شده، اما به علت محاسبات اشتباه در سازه و مرگ ناگهانی تاج‌الدین علی شاه نیمه تمام ماند. بعدها این بنای نیمه تمام تبدیل به یک دژ نظامی شد و همچنین این بنا مانند بناهای دیگر تبریز با ترکیب عمارت کلاه فرنگی ساخته شده بوده که در کنارش هم توپهای جنگی رو تولید میکرد. اما در این هوای سرد پاییزی شهر تبریز خیلی میچسبه که بریم به اصیل ترین غذای این شهر که اسمشو شنیدیم سری بزنیم و میل کنیم و بریم با کوفته تبریزی اصیل دلی از عزا در بیاریم و پرونده زیبای این شهر رو ببندیم. شهر تبریز بسیار زیباست و مردمان بسیار مهمان نوازی داره و تاریخ ایران که گوشه گوشش برامون آشکار میشه دل کندن ازش خیلی سخته، ولی وقتشه که دیگه برگردیم به سمت خونه. از همه اینها بیشتر بوی عطر مادر و صدای پدر داخل خونه خیلی میچسبه. امیدوارم که از این آیتم لذت کافی رو برده باشید. خدا نگهدار.
ما عادتمون این هستش، همونطور که عادت یه برنامه شما با ابوالقاسم دارید تولد داره تبریک میگین. آره اسم برنامه‌تون چیه فریبرز؟ امروز و فردا. آره ارادی جوان پخش میشه، اونجا رسمه که تولد داره تبریک میگم. ما این چند وقته همش اول برنامه همون درگذشت و فقدان هنرمندان و بزرگان و نویسندگان و سایر معززین رو تسلیت گفتیم. حالا من امشب یه دلم نیمد یه تبریک نگم چون شب عیدم هست و میلاد حضرت زینب سلام الله علیها، یه تبریک در مورد تولد یک هنرمندی که اتفاقا درگذشته و طبق روال برنامه اجازه بدیم من از درگذشتش به تولدش برسم. دبیرستان من میرفتم، سال دویم بودم فکر کنم، تابستون بود، هفته نامه سینما هم من میخریدم یادش بخیر، معتبرترین هفته نامه سینمایی بود. حالا سینما ویدیو اومد، نمیدونم چیزای دیگه، دکتر کریمی هفته نامه در آورد، اما این هفته‌نامه سینما هم قدمتش هم برای بچه‌هایی که منتشرش می‌کردن خیلی آدم‌های معتبری بودن دیگه. فکر کنم آقای وخشوری صاحب امتیازش بود. یهو توی یک ظهر تابستانی روی کیوسک دیدم که هفته‌نامه سینما نوشته که هادی اسلامی درگذشت. مرداد ماهی بود. سال گفتم آره می‌خواستم برم سال دوم. هادی اسلامی برای نسل ما بازیگر بسیار مهمی است. و میبینید حتی نسل‌های بعد از ما هم با هادی اسلامی به واسطه برخی از آثارش که در تکرار هم هنوز شیرینه آشنا هستند. هادی اسلامی بچه پایین شهری بودش، بچه تئاتر بود، در دوران دبیرستانش تئاتر شروع کرده بود، وزیر گذر لوتی ساله و که همه اسمش شنیدن قدیمی‌ها، کار خودشه و برده بود روی صحنه و جز بازیگرایی بودش که بعد انقلاب همون اواخر دهه 50 وارد سینما شدن و اقبالشون هم بلند بود و نقش‌هایی که خوبی بازی کرد، یعنی اتوبوسی که خدا بیامرز یدالله صمدی از روی متن بیضایی نوشت و ساخت باعث شد که به شدت هادی اسلامی در اون روزگار دیده بشه. ما فیلم آوار به خاطرمون میاد، بسیار بسیار دوست داشتنی، یه فیلمی از کم دیدینش، دل نمک، اونم کار خوبیه. من امشب داشتم منم رادیو فیلم شاخه‌های بیدو داشتم تماشا میکردم که هادی اسلامی بازی میکرد. اگر شما روزی روزگاری رو دوست دارید از کارهای امرالله احمدجو که هر جا هست خدا سلامت نگهش داره و با داوود میرباقری مشغول سریال سلمان فارسی هستن، اگر شما میخوای مقدمه ی سریال روزی روزگاری رو پاس بکنید، چون فریبوز چند وقت پیش نشسته بود در تلویزیون دوباره نگاه کرده بود روزی روزگاری رو و میگفت معرکه است، یه مقدمه ای داره، یه پیش دانشگاهی داره، این فیلم امرالله احمدجو شاخه های بیده که تقریبا غیر از فکر میکنم رضا رویگری که خدا حفظش بکنه و سالمش کنه همه اون بازیگرها هستن، فعلی هستش، حالا هادی اسلامی که دیگه نبوده، خیلی شخصیت هادی اسلامی هم به شکیبایی میخوره، آتش تغییر پور هستش، عرضم به حضورت که بازیگرهایی که اکثرا بودن اونجا محمود جعفری اون تو هم هستن و یکی از فیلمایی که کمتر دیده شده سال 67 مطمئنا ندیدید. هادی اسلامی با بازی در اینها بسیار دیده شد و بعد رسید به اون بزنگاهی که رفت و سرب رو با مسعود کیمیایی کار کرد. خیلی از منتقدین معتقدن که فیلم‌هایی که در سال‌های بعد انقلاب آقای کیمیایی ساخت بجز حالا عرب نیا تا حدودی نمیتونست قهرمان‌هاش رو پیدا بکنه، یعنی بازیگری که مثل بازیگرای قبل انقلاب مثل وثوقی و اینها بیاد و اون رول فیلم کیمیایی رو بازی بکنه و نشون بده شخصیت و درونش رو و بتونه دیالوگ ها رو با اون خوبی بگه، هرچند اسماعیلی و اینها معمولا صحبت کردن ولی در برخی از آثار مثل گوزن ها نه، معتقد بودن که این پیدا نمیشه و تنها کسی که تونست که این هم دوبله است برسه به این شخصیت سازی تو فیلم های کیمیایی میگن جناب هادی اسلامی است در فیلم سرب. خیلی که حتی امکان داره با سینمای مسعود کیمیایی ارتباط برقرار نکنن، سرب رو ماسوا دوست دارن، امین تاروخ بی‌نظیر داره، خدا بیامرزه، همش باید به همه رو بگیم خدا بیامرزه، فریم و فرجامی بی نظیر داره، مشایخی بی نظیر داره، پروین سلیمانی بی نظیر داره که همه رو خدا بیامرزه و با اون فیلم و با توجه به شخصیت روزنامه نگاری که زیر بار حرف زور نمی رفت و به قول خودش روزنامه نگار بود، تومنی نگار نبود، این دیالوگای کیمیایی وار جذاب با بازی تو اون فیلم بسیار دیده شد. تو تلویزیون هم چند تا کار کرده، شما مطمئنن سریال مدرس به کارگردانی هنری هوشنگ توکلی عزیز رو به خاطر دارین که شکیبایی با اون سریال بسیار مطرح شد در نقش مدرس. بعد از اون آقای مختاری، حسین مختاری سریال درست کرد به اسم مرغ حق. سریال مرغ حق هم زندگی مدرسه و اتفاقا هادی اسلامی نقش مدرس رو بازی کرده. یک کس جالبی داره، خدا بیامرز جمشید اسماعیل خانی احمد شاه رو بازی میکنه، با اینکه خب خیلی سنش بالا بود دیگه، 30 خورده سالگی احمد شاه مرده توی فرنگ، منتهی مراتب اینجا فکر میکنم خدا بیامرز اسماعیل خانی سنش از آخرین روزها و سالهای احمد شاه هم بیشتره، چون احمد شاه 14-15 ساله اینها بوده دیگه، اونو بازی کرد. و دانیال حکیمی که فکر میکنم ایران نیست خارج است نقش رضا شاه رو بازی کرد. کست عجیبی داشت حسین مختاری و سریال مرغ حق هم بسیار اون موقع مورد توجه قرار گرفت. نمیدونم چرا آی فیلم اینا اینو پخش نمیکنن، همه چی پخش میکنن، هر چیزی هم که نباید پخش کنن پخش میکنن. این مجموعه مرغ حق رو که یک بازی خیلی زیبایی از تاریخ رو به نمایش میگذاره و وجوهات جذابی از شخصیت مرحوم مدرس رحمت الله علیه رو نشون میده، من نمیدونم چرا نشون نمیدن، به حال به خاطر شهید مدرس هم شده بعد نشون بدن. چند تا سریال دیگه هم کار کرده، هشت بهشت اکبر خاجوی خدا بیامرز است، هر چی هم نگفتم خدا بیامرز خودتون بذارید، که یه کارشون زمینی متری خوب بود. یه سریال هم مثل زمزمه محبت عبدالرضا فیاضی عزیز هم که خدا نگهدارش داره کارگردانی کرد، اونم بازی کرد. سریالش معدود اما فیلم سینمایی خیلی خوب. فرامرز صدیقی تومر رو ساخت، با فرامرز غریبیان هادی اسلامی بازی کرد. زمان باز بچگی من یه فیلم مثل مترسک کار